باشه، جوری باشه که نتونه هزینه های خودش رو تامین کنه و باید از یه هواداری که مثلا میاد 100,000 تومان کمک میکنه و عاشق باشگاهش کمک بگیره. چرا این خیانت هایی که مدیران غیر ورزشی ما توی فوتبال میان نباید رو بشه؟ شما حتی به عنوان کارشناس حتی خیلی جاها شهامت این رو ندارید که بگید که فلان مدیر فلان خیانت رو به یه باشگاه کرده. الان بحث باشگاه پرسپولیس، مدیرای قبلی چقدر خیانت کردن، ولی هیچ موقع بهش پرداخته نمیشه، هیچ موقع کسی یقه اینا رو نمیگیره که آقا چرا این کارو کردین، چرا این بدهیای سنگین رو گذاشتین رو دوش باشگاه که حالا باشگاه مجبور میشه که از هواداراش کمک بگیره. الان بحث تیم ملی هم هست، من یه ایرانی ام و خیلی خیلی خوشحال میشم اگه تیم ملی اون بره به جام جهانی، ولی مطمئن باشید اگه تیم ملی بره جام جهانی دیگه هیچ کس پیگیر پرونده ویلموتس و اون قرارداد ننگینی که فدراسیونا اهالی فدراسیون بستن پیگیر نمیشه. ولی اگه تیم ملی به جام جهانی نتونه بره، شاید یکی پیدا بشه و یقه این آدما رو بگیره، بگه آقا چرا، به چه دلیلی شما دارین این خیانت بزرگ به فوتبال و به این ورزش این مملکت میکنین؟ متاسفم.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم بگم خب من نه موافقم نه مخالف، اما تو این شرایط زمانی که متاسفانه میدید حساب باشگاه پرسپولیس از نظر آسیایی مشکل داره و نمیتونن پول رو به حساب باشگاه واریز کنن، حق پخش تلویزیونی و مسائل دیگه که وجود داره، خب پرسپولیس بنده خدا دستش به جای بند نیست و تو این باره به نظر من کار درستی بود و رقم هم همچنان مبلغ بالایی نیستش که از هواداران خواستن. خواستن که مگر اگر هر هوادار 1,000,000 نفر نفری 60 تومن به حساب پرسپولیس واریز بکنن میشه 60 میلیارد تومن، که فکر میکنم خیلی از ارزم به خدمت شما که مشکلات مالی رو حل بکنه. تو این بره زمانی بد نیست به نظر من، ولی دور از مدت باشه زیاد جالب نیست. با تشکر از برنامه خوبتون، روزتون بخیر.
خب خیلی ممنون و متشکرم از عزیزانی که لطف میکنن، تماس میگیرن و نظرهای خودشون رو منتقل میکنن. همه نظرها برای ما قابل احترام هست، چه نظرهایی که موافق این کمک ها هستن، چه نظرهایی که مخالف این کمک ها هستن. چند تا پیامم بخونم. جعفر احمدی از مشهد گفتن واقعا چرا بازیکن ها و مربیانی که میلیاردها پول میگیرن حتی دیرکرد پولشون هم میگیرن و هیچ وقت نمیبخشن؟ خب نظر عزیزمون هست. عباس رامی از محبوب‌آباد مازندران گفتن کرونا و تحریم مشکلات زیادی رو برای تیم‌ها ایجاد کرده و ما هم به عشق پرسپولیس به این باشگاه کمک می‌کنیم. و عزیز دیگه‌ای هم گفتن که به نظرم اگه آقای شکوری 10,000 تومان از جیب خودشون یا قرارداد میلیاردی خودشون ببخشن اون وقت خیلی خوب میشه، که خب حالا ما که نمی‌دونیم، شاید هم اند خدا آقای شکوری کمک کرده خودش به باشگاه پرسپولیس. یکی از تلفن‌هایی که پخش شد، دوست عزیز و هموطن گرامی، ما در مقام قاضی یا خدای نکرده اجرای حکم که نیستیم، ما به عنوان رسانه تنها وظیفه‌ای که داریم این هستش که طرح مشکلات کنیم، طرح موضوع کنیم. حالا بله خیلی از مشکلات مدیریتی وجود داشته، به دفعات هم در رادیو ورزش و خیلی از رسانه‌ها بهش پرداخته شده، حتی برخی ها به اسم مورد خطاب برنامه‌های ما هم قرار گرفتن که حالا ضعف مدیریتیشون باعث بروز یک سری از اشکالات و بزه‌های مالی در حوزه فوتبال به ورزش ما شده. اما ما به هر حال فقط طرح مشکلات میکنیم و عزیزانی که باید برخورد کنن، برخورد قانونی رو صورت بدن، افرادی فراتر از یک رسانه هستن. این رو گفتم خدمتتون عرض کنم که مرز فعالیت رسانه، رادیو ورزش، صدا و سیما و حالا نهادهای نظارتی و نهادهایی که کار قضا، قضاوت و اجرای حکم رو دارن کاملا متفاوت است. ممنونم که همراه ما هستید. در حالی که ساعت 12:35 است، همچنان فرصت هست برای شما دوست عزیز شنونده که نظر بدید در مورد موضوع محوری که امروز روز پایانی اونم داریم پشت سر می‌ذاریم. خب خب عزیزان پیام زیاد فرستادن، محسن حضرتی هم که از هموطنان خوبمون فکر کنم در استان اصفهان باشن، متوجه به شماره همراهشون دارم عرض میکنم، نگفتن از کجا، تشکر کردن از کنکاش خوب رادیو ورزش نسبت به چنین موضوعاتی و در مجموع گفتن پویش جمع‌آوری کمک های مالی از هواداران کار ناشایستی هست و بازی با احساسات هواداران است که یک جورای هواداران رو در معذوریت قرار میدهند. حالا گفتن کمترین قرارداد بازیکنان پرسپولیس 10 برابر حقوق یک ساله ما هست و به هر حال نمیشه این توقع رو داشت. البته پیام ایشون خیلی بلند بالاست که من به خاطر ضیق وقت از بخشی از اون میگذرم، اما در مجموع نکات خوبی رو دوست عزیزمون مطرح کردند. گرشاسبی از البرز هم گفتن با اینکه ما میدونیم بازیکن و مربی خارجی واسه تیم‌های ما مشکل سازن، باز هم دوباره فدراسیون اونها رو آزاد کرده، منظورشون اینه که دوباره قانون رو برگردونده که باشگاه ما برن این بازیکن رو جذب کنن. گفتن باید کلا ورود اونها رو ممنوع کنن. شاید از منظر آقای گرشاسبی از البرز، حالا خانم یا آقای گرشاسبی چون مشخص نکردن، این هستش که ما وقتی هنوز مشکلات داریم چرا باز میایم مثلا راه ورود خارجی ها رو باز میگذاریم تا یک سری پرونده دیگه برامون شکل بگیره. بعد گفتن چرا کمک به پرسپولیس باعث شده که نگران جیب مردم بشید. اینم صحبت 0930-8320 هست که همون در ادامه همون بحثی که خدمت رو عرض کردم، متأسفانه ما نگاهمون نسبت به ماجراهای جدی در حوزه ورزش همش نگاه هواداری است و نمیایم یه مقداری حالا با سه صدر موضوعات رو بیشتر مورد دقت نظر قرار بدیم. به هر حال من عرض کردم ما هدفمون اصلا بحث استقلال، پرسپولیس، تراکتور سپاهان یا هیچ تیمی نیست. ما یک موضوع کلی رو داریم به چالش میکشیم و آسیب شناسی میکنیم که این روند تشکیل پویش های کمک های هواداری اونم به صورت نقدی برای یک باشگاه اصلا درست غلط روش درستی هست جواب میده. الان مثلا 3 میلیارد و خورده ای که به زعم عزیزانمون در باشگاه جمع شده است، این به چه زخمی قرار هست زده بشه و چه دردی رو قرار هست از دردهای پرتعداد باشگاهی مثل پرسپولیس دوا کنه؟ اگر دوا میکنه خب ما بیایم اینجا بشینیم تبلیغ کنیم بگیم آقا این کار رو انجام بدید. اگر واقعا دردی رو دوا نمیکنه، آیا میارزه که این همه حاشیه رو یک باشگاه تحمل کنه و یک رقم محدودی هم دریافت کنه و هیچ مشکلی هم از مشکلاتش حل نشه؟ خب خوشبختانه امروز فرصت تقریبا مناسب تری داریم که در واقع خلأ حضور آقای دکتر شجی رو در روز گذشته برنامه به نوعی جبران کنیم و بحثای بهتری رو با ایشون داشته باشیم. کارشناس خوب این هفتهمون آقای دکتر شجی، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، خوشحالم در خدمتتونم.
خیلی ممنونم. اگر نکاتی رو کلا از ابتدای هفته احصا کردید که میشنویم تا در ادامه من سوالاتی هم خدمتتون عرض کنم.
به نظرم خیلی بحث جذابی بود، یعنی به بهانه کمک هواداران به پرسپولیس ما تونستیم یه سری مباحث جامعه شناسی هواداری رو مطرح بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. در رابطه با خلاهای زیرساخت‌های اقتصادی در باشگاهمون صحبت کردیم، در ارتباط با فوتبال ورشکسته صحبت کردیم که فوتبال ورشکسته فوتبالی است که چون توانایی زایش نداره مثل کسی است که شروع می‌کنه و اموال داخل زندگی خودش رو فروختن، چون دیگه مثل کسی که در واقع 10 روز اول حقوقش رو تموم شده، 10 روز دوم در واقع قرض گرفته و حالا 10 روز سوم چون دیگه کسی رو نداره قرض بگیره، باید حالا فرشش رو بفروشه تا بتونه در واقع خرج بکنه برای زنده موندن و برای بقای خودش. الان فوتبال ما تو مرحله سوم آقای نوروزی، یعنی قرضش رو گرفته تموم شده، دیگه کسی هم نیست بهش قرض بده، پولایی هم که حقوقاشو همه رو خورده تموم شده، الان داره حالا اموال خودش رو میفروشه. جمع‌آوری کمک از هوادار به این شکل مصداق فروختن امواله، یعنی مرحله چهارم مرحله بسیار خطرناکتری است، بخاطر اینکه دیگه حالا هواداری که تا دیروز دغدغه‌ای نتیجه داشت، حالا میگه که خب ما پولم که دادیم، کمکم که کردیم، چی شد؟ چرا حالا شما نتیجه نمیگیرید؟ چرا مدیریت نمی‌کنید؟ کجا رفت این پول‌ها؟ و حالا هوادار از نظر روحی روانی وارد یه فاز جدیدتری میشود که این فاز جدیدتر میتونه هوادار رو به کنش‌های خشن‌تر و برخوردهای تهاجمی‌تر اصطلاحاً سوق بده. بنابراین من فکر میکنم که فوتبال ما یه فوتبال ورشکسته است، باشگاه‌های ما در اسم حرفه‌ای هستند، در ساختار و در تشکیلات هنوز و در عملکرد هنوز حرفه‌ای نیستند و و اینها چالش‌هایی است که در طول هفته ما مفصل در موردش صحبت کردیم. اما یک سوال مهمی که در طول هفته مطرح شد و سعی کردیم بهش پاسخ بدیم این بود که هواداران چرا کمک میکنن؟ حالا ما که میدونیم این فوتبال زیر ساختاش مشکل داره، ولی چرا هواداران کمک میکنن؟ که ما اونجا در رابطه با ساختار روحی روانی هواداری صحبت کردیم که هوادار از مشارکت خودش در فرایند کمک به باشگاه لذت میبره و احساس لذت بهش دست میده. به اصطلاح هم بهش میگن همزیستی هویتی، به این دلیل که هوادار با این کمکی که انجام میده هویت خودش رو تقویت میکنه، احساس بهتری بهش دست میده و احساس وجود بهتری داره که منم هستم و نقشی در باشگاهی که متعلق به خودم هست دارم. برابر این که هواداران کمک میکنن.
مثلا آقای دکتر یه بحث دیگه هم وجود داره، من اینجا یه پرانتز باز کنم. یه موقع هستش که حالا شاید برای هر کدوم از ما یه تجربه اینچنینی در سطح حالا نازلتر اتفاق افتاده باشه، یه موقع هستش که شما قلبن رضایتی ندارید ولی احساس مسئولیت میکنید، یعنی مثلا احساس میکنید که چون مسئولیتی دارید در قبال یک موضوع باید کمک کنید، ولی ته قلبتون رضایتی وجود نداره. من حالا شخصا این مسئله رو حس کردم، شاید خیلی از عزیزانم این حس رو داشتن. در مورد یه پدیده یه معقولی اصلا قابل بحثم در برنامه نیست، من میگم که حتما اون رضایت قلبی 100% و اینکه با تمام وجود اون کمک صورت بگیرم ممکنه برای همه یکسان نباشه. آقای دکتر
جان نوروزی، این یک موقعیت خیلی پیچیده است از نظر روانی.
بله،
یه موقعیتی که در واقع موضوع رضایت همراه با درد و نارضایتی.
بله
خب، یعنی اینا آمیخته است با هم، یعنی که مثلا من به شما میگم رضایت مطلق نیست که مثلا شادی و نشاط،
یه جایی احساس مسئولیت صرف، یعنی رضایتی وجود نداره،
یعنی میخوام به شما میگم یک رضایت همراه با نارضایتی.
بله،
یه حسیه که نمیشه الان در موردش صحبت کرد.
بله،
که مثلا آقای در واقع روانشناس معروف آقای لاکان از یک واژه به اسم جویسانس استفاده میکنه، میگه نقطه ای که فرد به درد همراه با لذت میرسه. بنابراین اینجا میخوام شما بگم که این وضعیت از نظر هواداری وضعیت بسیار متناقض و پیچیده است، یعنی با زبان نمیشه، یعنی با زبان توصیفی نمیشه واقعا توصیفش کرد. ولی میخوام شما بگم که هوادار از طریق این کمک خودش، خود هویتش در واقع، هویت خودش در واقع برانگیخته میشه، برجسته میشه و این برانگیختگی احساس بودن یا به قول شما مسئول بودن رو در هوادار زنده میکنه و این حسیه که هوادار همواره بهش نیاز داره. و وقتی که میاد تو استادیوم تشویق میکرده، حالا قبل از کرونا و اینا، به نوعی احساس میکرد که داره کمک میکنه در پیشبرد نتایج هواداری. برای همین که من جلسات قبلم گفتم هواداری تنها ژانری هستش که وقتی که بازی تمام میشه هوادار نمیگه که آنها بردن، میگه ما بردیم.
بله،
واژه ما
استفاده
میکنه و ما در هیچ ژانر دیگری این واژه رو که ما هوادار استفاده میکنه نداریم. بنابراین ولی خب میخوام به شما عرض میکنم که دنیای حرفه‌ای امروز که ما لازمه که چرخ‌ها رو اختراع بکنیم، سال‌هاست که الان فوتبال حرفه‌ای دنیای مسیرها رو طی کرده. من عرض کردم یه بخشی از کار که وقتی قضاوت میکنیم در رابطه با عملکرد مدیران باشگاه پرسپولیس یا باشگاه حرفه‌ای خودمون، یه بخشی که بهش ممکنه حق بدیم، چون اینا میگن که ما میراثدار تصمیمات اشتباه مدیران پیشین هستیم.
بله،
اونا اومدن به کارگزار فضای مجازی رو فروختن، تبلیغات رو فروختن، همه چی رو دادن رفته، پولش هم گرفتیم یا گرفتن خرج کردیم، الان هم هیچی نداریم دیگه. یعنی شما بگو ما چی کار کنیم اگر از هوادار الان پول در واقع نگیریم، شما بگو چه کار بکنیم؟ آیا باید بازم بریم قرض بگیریم از بانک، بازم باید بریم وام بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ بنابراین میخوام شما بگم که وضعیت آقای نوروزی، من بعضی موقع با خودم فکر میکنم که اگر ما در جایگاه مدیران پرسپولیس بودیم، با این انباشت بدهی‌ها، با این فقدان ساختارهای حقوقی، با این فقدان ثبات مدیریتی که هر لحظه میگن که امروز واگذار میشه، فردا واگذار میشه، ممکنه بشه، ممکنه نشه، با این شرایط، با این فشار نتیجه‌ای که باید تیم بگیره و با تمام این شرایط، من با خودم بعضی موقع میگم که در واقع باید چه بکنیم که هواداران واقعا راضی بشوند و بتونیم شرایط رو به شرایط ایدئالی بگیریم.
آقای دکتر، من اجازه دارم یه پرسشی فراتر از این بحث مطرح کنم؟ پرسش من اینه که مدیر عزیزی که میاد و خیلی از این مسائل رو بهش قائل هست و از قبل شناخت داره، چرا میاد پس؟ بالاخره میدونه که چه خبره دیگه، دقیقا میدونه وارد یک فضایی داره میشه، وارد یک آب داغ پر از حرارتی داره میشه که هر آن ممکنه یه دامن او رو بگیره و او رو بسوزونه، یعنی کاملا از قبل همه چی رو به صورت شفاف دیده و لمس کرده، پس چرا میاد؟
سوال سخته آقای نوروزی، ولی این در واقع محتوای سخت یه ظاهر جذاب داره، اونم به اسم شهرت و دیده شدن و موارد این چنینی، ولی وقتی میری تو دل قضیه واقعا اگر
آقای تو شهرت خوبه، به چه قیمتی؟ به قیمت خدای نکرده فرش خوردن، به قیمت خدای نکرده زندگی خود رو تحت تاثیر و خانواده خود رو تحت تاثیر قرار دادن. بعضیا در واقع اومدن و لکه‌دار شدن در این دو باشگاه. حالا من اسم نمیبرم، آدمی بود که به حال مدیر سابق باشگاه پرسپولیس بود و دیدیم که ایشون اتفاقاً، حالا شاید هم بعضیا تز بدنامی بهتر از بینامی رو دارن پیگیری میکنن، نمیدونم، ولی واقعا با بدنامی رفت. یعنی میخوام بگم این چه لذتیه، چه عرصه‌ایه، چه فضاییه که مثلا میدونن که چه خبر هست ولی باز میان.
بعد ترتیب من یادم میاد حدود چند سال پیش یکی از بازیکنان، یکی از مربیان، یکی از تیمایی دیگه برتری جلوی دوربین تلویزیونی زد تو گوشه یکی از حالا داور، موقعی که ازش سوال کردن چرا این کارو میکنی، موقع اگه این کارو نکنم که تلویزیون میشونم نمی. میخوام به شما بگم که اتفاقا این فلسفه بدنامی بهتر از گمنامی در فوتبال ما این فلسفه خیلی مهمه. اینو من بارها و بارها از جاهای مختلف و در بخش مختلف شنیدم، اینا بخش از فرهنگ فوتبال ما متاسفانه. ولی من میخوام به شما بگم جناب نوروزی، کسانی که وارد این گود نشدن از بیرون احساس میکنن که میتوانن برن و اصلاح بکنن. من خودم یکی از مدیران باشگاه استقلال از دوستانم بود، ازش سوال کردم، گفتم که چرا اینجوری شد، گفت من فکر نمی‌کردم اینجوری بشه، گفتم الان میرم با 5 تا ایده اقتصادی تحول ایجاد میکنم، ولی رفتم توی یک گردابی، رفتم هی پایین 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 که اصلا نفهمیدم که چجوری تمام شد. بنابراین میخوام به شما بگم که
پس بعضی هم اشتباه محاسباتی میکنن در
واقع. دقیقاً همینطوره.
حالا آقای دکتر ببینید، ما مخصوصا دیروز که صحبت کردیم در چند مقطع آقای دکتر شکوری رو داشتیم، مهمون ما بود، معاونت اجرایی باشگاه پرسپولیس، ایشون هی میرفتن سر این که ما بالاخره منابع درآمدزاییمون یه جوری محدود هست نسبت به دنیا، حق پخش نداریم، کپی رایت نداریم، فلان نداریم. چند مقطعه ایشون تکرار کردن این ماجرا. ببینید بندم قطعا میدونم که یک سری محدودیت‌های مالی به دلایل مختلف باشگاه ما دارن، اما یک سوالی دارم. توی این همه سال که ببیجه در این دو تا باشگاه بزرگ مدیرانی اومدن و مسئولیت گرفتن، آیا به واقع یک نمونه یا دو نمونه رو میتونید شما مثال بزنید که به درستی تونستن منابع مالی رو مدیریت کنن؟ در همین دو تا باشگاه وقتی ما میبینیم در دوران کرونا که همه دنیا اومدن و قراردادها رو کاهش دادن، این دو تا باشگاه تسلیم محض دلالان و مدیر برنامه‌های بازیکنان شدن و رقم‌های قرارداد رو چندین و چند برابر افزایش دادن، چطور ما میتونیم توقع داشته باشیم که اگر حق پخش تلویزیونی داده شود، اگر نمیدونم قانون کپی رایت اصلاح شود، اگر هزاران هزار راهکار مالی برای باشگاه ایجاد بشه، این مدیر بتونه مدیریت کنه؟ آقای شجیع عزیز،
جمع نوزی، اولا که من به نظر میرسی که اساسا مدیران ما برای چنین اصطلاحاً وضعیت های اصلا آموزش ندیدن. کار ما معتقدیم کار مدیریت رایش کار تخصصی، ولی خود من که فارغ التحصیل بهترین دانشگاه در حوزه مدیریت ورزش هستم، وقتی وضعیت باشگاه رو مشاهده میکنم حس میکنم که اساسا برای مدیریت در چنین شرایطی اساسا آماده نیستیم، مثلا آموزش ندیم، و این کار یک کار فوق تخصصی است. و این نکته اول. بنابراین این که افراد با تجارب غیر تخصصی میان در عرصه، خودش عامل اصلی مشکلات دارد. نکته دوم این که متاسفانه تصمیمات پشتوانه یک مجمع یا یک هیئت مدیره که افراد منافعشون درگیر تصمیمات باشه، جناب نوروزی، نبوده. من ببینید، مثلا وقتی شما مدیر، در واقع رئیس عضو هیئت مدیره شرکت اقتصادی هستی، مدیر عامل وقتی تصمیم میگیره، شما میدونید که داره سرمایه شما رو داره به خطر میندازه. برای شما با دقت میایید و برای هزار تومن این ماجرا نظارت میکنید، میگی خب به کی داره میدی، چجوری داره میدی، با چه فرایندی، با چه مکان. اما وقتی که این پول، جناب نوروزی، مال خودت نباشه و شما در سود و زیان این پول سهیم نباشی، چجوری تصمیم میگیری؟ آقا بدید بره دیگه، بذارید هوادار راضی باشه، بذارید فلان بازیکنو بیارید، یه میلیارد بیشتر گفته اشکالی نداره، بذار بیاد.
خب همین میشه دیگه آقای دکتر شجاع، همین میشه که الان هستیم دیگه، همین ماجرا میشه.
میخوام به شما درستی که ما تاکید میکنیم رو خصوصی سازی و خصوصی سازی واقعی، درست، جناب نوروزی، دلیلش اینه که اگر هزار تومن و بخش خصوصی میاره، نگران اون 1000 تومانه که چجوری خرج میشه و چجوری قرار 1000 تومان به 3000 تومان تبدیل بشه. ولی متاسفانه مدیریت دولتی در یک سیستم شبه خصوصی نتیجه این میشه که نشون شد.
درود بر شما آقای دکتر شجی عزیز، کارشناس خوب و شناخته شده‌ای که همیشه استفاده می‌کنیم از بحثاتون. ممنون که این هفته هم در کنار ما بودی آقای دکتر.
جناب وزیر خیلی خوشحالم از همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که هفته آینده بتونم در خدمتتون
ان شاء الله. ممنونم، خدا نگهدار شما. خدا
حافظ.
خدا حافظ. دیگه عرض میکنم شاید حرف من این مداری تکرار مکرراتم باشه، روزای گذشتم راجبش صحبت کردم. باشگاه‌های بزرگ ما از دم دستی ترین راهکارهای درآمدزایی خودشون غافل شدن به خاطر اینکه هیچ برنامه‌ای برای کاری که در اختیار خودشون هست ندارن. نمونش هم مثال زدم، به دفعاتم گفتم که بحث توجه به تیم‌های پایه‌ای هست. در مورد این باشگاه پرسپولیس شما کافیه یک نگاهی کنید، یک جستجوی ساده کنید در مورد تیم‌های پایه‌ای که در طی چند سال گذشته در قالب پرسپولیس شکل گرفتن، آکادمی این باشگاه، ببینید چه افرادی اومدن، چه مربیانی در رأس امور قرار گرفتن، چگونه مدیریت شد، چه نتایج ضعیفی کسب شد. ببینید که اصلا یک بازیکن آیا از این تیم‌های پایه‌ای و آکادمی به سطح اول فوتبال کشور معرفی شد یا خیر. وقتی ما نظارت درستی در تشکیلاتی که در اختیار ما هست، مال ما هست، انجام نمیدیم و حتی اصلا امکانات در اختیار این تشکیلات قرار نمیدیم، امکانات دست دوم و دست سوم خودمون رو در اختیار تیمای پایه‌مون قرار میدیم که یکی از راهکارهای بسیار عالی درآمدزایی در دنیا هست، خب طبعا از این مسائلی که در اختیار ما هست غافل میشیم، هم کار به همینجا میرسه که به منبعثای مالی میخوریم، در حالی که فروش یک بازیکن و نحوه قرارداد بستنی که جابجا شدن های متعدد اون بازیکن هم باز میتونه آورده مالی برای باشگاه داشته باشه و بازگشت مالی خوبی داشته باشه، وقتی مورد غفلت قرار میگیره، بنابراین باشگاه ما مجبورن که به تعبیر هموطنان عزیزمون دست به این کار بزنن که خیلی هم شاید زیبنده نباشه. مینایی از بندر عباس گفتن که کمک به باشگاه از سمت طرفدار کار غیر اخلاقی است و حالا از واژه گدایی محترمانه همیشون استفاده کردن. و حمید از تهران هم گفته که میشه از مسئولان استراما سوال کنی که چرا بعد از تجربه تلخ مالی در قرارداد استراما چونی بازم سراغ دستیار ایتالیایی رفتن، آخه تا کی بعد پول بیتون مال حروم بشه، کسی هم صداش در نیاد. پرسپولیس تیم مردمی هست و ما هواداران مشکلی نداریم که به تیممون کمک کنیم، در حالی که تیمای سنتی درآمد مازادی دارن. اینم نظر 0936 93 14 و پیام‌های بسیار زیادی که دیگه فرصت خواندنش نیست. به هر حال سعی کردیم که به نوعی تلنگر بزنیم این اتفاقی که افتاد، ببینیم واقعا درست است یا نادرست است. اگر راه نادرست است، راهکارمون رو عوض کنیم و به فکر راهکارهای درست درآمدزایی باشیم. و اگرم مقطعی دچار مشکل هستیم، دیگه برنامه‌ریزی درازمدت در قبال پول هوادار انجام ندیم. خیلی ممنونم که در طول هفته در کنار ما بودید. باز هم بی‌نهایت سپاسگزارم از همه نظرها، نظرهای مخالف با بحث ما، نظرهای موافق و همین که وقت گذاشتید و شنونده بودید. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. تشکر ویژه می‌کنم از سرکار خانم صبحانی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، سرکار خانم صوفی صدابردار، خانم نوربخش در بخش هماهنگی برنامه و امروز آقای بیژن علیار در بخش ارتباطات، که همه عزیزان به بنده شهرام نوروزی کمک کردن تا هفته آینده که باز هم با موضوع جدیدی در ورزش جامعه خدمتتون باشیم. یا علی و خدا نگهدارت.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
در محضر ولایت،
بعد عدالت هم در مکتب امام بسیار برجسته است، اگرچه عدالت هم به یک معنا از همون عقلانیت و نیز از معنویت برمیخیزد، اما برجستگی بعد عدالت در منظر امام بزرگوار اون رو به طور مشخصتری در مقابل ما قرار میدهد. از اول پیروزی انقلاب امام تکیه بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار کردند، توصیه کردند. تعبیر پابرهنگان جزو تعبیراتی بود که در کلام امام بارها و بارها تکرار شد. پابرهنگان، کوخنشینان به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید، به مسئولین اصرار داشتند که از اشرافیگری پرهیز کنند. این یکی از توصیه‌های مهم امام بزرگوار بود، نباید اینها رو ما فراموش کنیم. آفت مسئولیت در یک نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم هست این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتن، به فکر جمع آوری برای خودشون بیفتن، در هوس زندگی اشرافیگری به این در و اون در بزنن. این آفت بسیار بزرگی است. امام خودش از این آفت به کلی بر کنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می کرد که به کاخ نشینی و اشرافیگری تمایل پیدا نکنن، سرگرم مال اندوزی نشن.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. 13:02 لحظه اذان ظهر به وقت شرقی است. به پیشواز این لحظات میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. آیات 7-34 از سوره مبارکه لقمان. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده